اینجا بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه نسبت به مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس واکنش نشان داد. سازمان اطلاعات هلند در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تکنولوژی سلاح کشتار جمعی هشدار داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به مصادره واحدهای تولیدی به بانک‌ها اخطار کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به انتشار گزارش‌ها درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس میگوید که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام می شود. رسانه های داخلی امروز از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس بر اثر سقوط از طبقه 18 برجی در کامرانیه تهران گزارش دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گزارش داده سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. سخنگوی سازمان اورژانس گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده، با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن، سفارت سوئیس در ایران حافظ منافع آمریکا در کشور به شمار می رود. پس از اطلاعات سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز می گوید که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی صورت داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، جمهوری اسلامی تلاشش را برای تولید تسلیحات هسته‌ای متوقف نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه گزارش داد که سازمان عمومی اطلاعات و امنیت هلند در گزارش ماه آوریل خود اعلام کرده شبکه‌هایی را که سعی در کسب دانش و مواد لازم برای تولید سلاح انهدام جمعی داشتند کشف و در دستیابی به اهدافشان ناکام کرده است. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه‌اش مربوط به سال 2020 میلادی افشا کرد که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی است. این گزارش ها همزمان با مذاکرات فشرده جمهوری اسلامی و دول غربی در وین بر سر چگونگی احیای برجام، بازگشت آمریکا به آن توافق و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می شود. معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به مصادره واحدهای تولیدی به بانک ها اخطار کرده و این عمل را غیرقانونی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی غلامی تاکید کرد بانک‌ها نمی‌توانند برای کارهای غیرقانونی واحدهای تولیدی را مصادره کنند. او گفته که به تصریح رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مراجع قضایی جهت مواردی همچون خیانت و درآمدهایی که حرام توصیف شده اجرایی صادر نخواهند کرد. پیش از این گزارش هایی مبنی بر تخلف بانک ها در تلاش برای تملک واحد های تولیدی و عقد قرارداد با کارکنان و کارگران آن واحد ها منتشر شده بود که به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی چون این عملی خلاف قانون است. پس از گذشت 4 روز از ریزش معدنی در دامغان، همچنان 2 تن از معدنچیان در زیر آوار گزارش می شوند. روزبه بلهری از رادیو فردا در مورد وقایع مرتبط با ریزش معدن در دامغان و حوادث هین کار میگوید
پس حوادث ضمن کار به عنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران پس از حوادث رانندگی یاد میشه. حوادث ضمن کار عمدتاً به دلیل سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت، آتش سوزی و حوادث دیگه‌ای و خب از جمله حوادثی که ممکن در معدن به وجود بیاد رخ داده. در مورد معادن حوادث بیشتر به دلیل نبود تجهیزات یا کهنه بودن تجهیزات رخ میده و اینکه ممکنه که حتی در برخی موارد به کارگران وسایل ایمنی داده نشه. در سال 99 گزارشی از وضعیت معادن در سال 97 منتشر شد. در اونجا گفته شده بود که از 5000 معدنی که در ایران مشغول فعالیت بودند، تنها نیمی از اونها مسئول ایمنی کار یا مسئول بهداشت داشتند. در گذشته انتقادهای خیلی زیادی مطرح شده بود به این موضوع که چرا بازرس ایمنی کار یا بازرس های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اندک هستند. این بر اساس خود آمارهای رسمی بین 800 تا 900 بازرس رسمی وجود داره که خب فقط این رو میشه مثال زد که اگر بخوان فقط از معادن بازدید بکنن بسیار طول خواهد کشید، در حالی که ما خب ده ها هزار واحد صنعتی در ایران داریم. در پی اون دولت چند سال پیش اومد و در واحدهای صنعتی یک نوع ناظر ایمنی کار رو برقرار کرد که آموزش‌های لازم رو ببینه و نظارت بکنه. اما بعد از اون حتی تشکل‌های رسمی کارگری اعلام کردند که این ناظرها به دلیلی که از همون واحد صنعتی هستند در بسیاری از موارد مجبورند که ملاحظه کارفرما رو بکنند و گزارش ندند وضعیت ایمنی کار رو. یکی از بزرگترین حوادثی هم که در مورد معادن در ایران رخ داد، معدن زمستان یوف در استان گلستان بود که بر اثر انفجار و ریزش در اونجا ده ها کارگر جون خودشون رو از دست دادند. اتفاقی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رخ داد. بعد از اون هم بارها گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این معادن و یا اصلا معادن در ایران رخ نداده و باعث شده که تشکل‌های مستقل کارگری بارها خواستار بهبودی ایمنی کار در واحدهای صنعتی و معادن بشن. اونها تاکید می‌کنند که اگر تشکل‌های مستقل کارگری وجود داشته باشند در واحدهای کارگری، اینها می‌تونند هم کارگران رو آموزش بدن و هم از کارفرما بخوان که وضعیت رو بهبود ببخشه، چون باز هم بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در ایران کارفرمایان عمدتاً به دلیل هزینه‌هایی که این اقدام در بر داره از اون سرباز می‌ذارن یا به هر حال هزینه کمی رو براش صرف می‌کنن.
روزبه بلهری از رادیو فردا بود، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر. از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر اطلاع داده که 6 نفرشان کارکنان اداره برق کرمان عنوان شدند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. پژوهشگران در آمریکا در پی واکسنی برای ویروس کرونا جدید هستند تا بتواند افزون بر گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا از امکان واگیری‌های مجموعی ویروس‌های بیماری کووید 19 در آینده پیشگیری کند. دکتر کیوان مجرد مدیر بخش بیماری‌های عفونی جدید در انستیتوی والتر رید، سرپرستی گروه پژوهشی برای دستیابی به واکسن فراگیر کرونا را به دست دارد و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید
ما از پارسال شروع کردیم واکسن درست بکنیم، ولی از اول میدونستیم که یه واکسن می‌خواستیم درست بکنیم که برای همه کرونا ویروس، همه فامیلی کرونا ویروس باشه، فقط این کرونا ویروس نه. بلکه دیدیم این 20 سال که گذشته سارز 1 بود تو 2002، بعد مرز تو 2012، الان کووید. می دونستیم که این مشکل کرونا ویروس داره بیشتر میشه و دیزاین واکسین که درست کردیم میخواستیم درست کنیم که برای اون مشکل بزرگتر بسازیم. ولی واکسین اول درست کردیم فقط برای کووید 19 و دیدیم که این واکسین برای کووید 19 هم الان داره کرونا ویروس دیگه هم تارگت میکنه، داره کار میکنه رو کرونا ویروس دیگه و کار میکنه رو اون ورینت ها که داریم میبینیم تو برزیل، تو انگلستان، تو ساوث افریقا، شاید هم کار بکنه رو اون ورینت تو هند هم هست.
در پروژه دستیابی به این واکسن دکتر مجرد چه مشکلات، موانع یا چالش هایی داشتید؟
خود واکسن نه، خیلی از آدم ها از من میپرسن چرا الان واکسن داره میاد بیرون که درست کردی الان یک سال بعد. برای که این دیزاین، این استراتژی که درست کردیم یک کمی بیشتر طول میکشه. واکسن پروتئین که درست میکنیم باید بیشتر کار کنیم که مطمئن بشیم که شکل واکسن هست جوری که میخوایم. برای که او واکسن ها دیگه من mRNA، اونا فقط کد ژن بهت میده و بدن خودت باید واکسن درست کنه. این واکسن که درست میکنیم هم اون واکسن داریم میدیم به شما و باید مطمئن باشیم که شکلش درست هست زیر میکروسکوپ، که وقتی میسازیم همه چیش درست باشه. و مشکلم هست که برنامه من تو والتر رید اولاش یک سال پیش فقط یه 12 نفر بودیم، الان شدیم 100 نفر. ولی اولاش ما مثل کمپانی اپل بودیم تو 40 سال پیش تو یه گاراژ، مثل اپل الان نیستیم.
آیا واکسنی که به دنبالش هستید در شرایط ویژه‌ای باید نگهداری بشه، تک دوزه یا در دو دوزه یا بیشتر؟
خب یه ماه پیش واکسنمون شروع کردیم امتحان کردن تو آدم و جوری که دیزاین کردیم یه دوز، دو تا دوز و 3 دوز. برای که تو میمونا که امتحان کردیم دیدیم که بعد از یه دوز هم خیلی انتبادی بالا میرفت. واکسن پروتئین مثل هپاتیتیس بی یا مثل هیومن پاپیلوما ویروس یا مان تتنس، میدونیم که اگه 3 بار بدین ایمیون ریسپانس خیلی طولانی تر هست. ولی الان میدونیم که میخوایم که آدم ها یه ایمیون ریسپانس تون بگیرن، برای که این داریم یه دوز و 2 دوز هم نگاه میکنیم، ولی برای 3 دوز هم داریم امتحان میکنیم قوی تر باشه و طولانی تر باشه.
واکسن انستیتوی پژوهشی والتر رید که شما دکتر مجرد و تیم پژوهشیتون روش کار میکنین کی میتونه آماده و در دسترس باشه؟
این تابستون اولین اطلاعات میگیریم از کلینیکال ترایلمون. بعد از اون باید کلینیکال ترایل بزرگتر بکنیم، فیز دوم و سوم. اگه همه چی خوب کار بکنه فکر میکنیم همین وقت سال دیگه این واکسن آماده بشه برای جمعیت دنیا.
خب دکتر کیوان مجرد رو میخواییم بیشتر بشناسیم، از خودتون بگین.
خب خیلی ممنون برای سوال. از لچم میفهمین که متولد بیرون از ایران هستم، متولد آمریکا هستم، ولی اگه تیز گوش بدیم میفهمی که لهجه شیرازی هم دارم. همه خانواده‌ام از اهل شیراز هستن. من فقط 4 بار بودم ایران، 4 بار بودم شیراز، ولی بچه شیرازم هستم. و بله 4 بار بودم، 1 بار وقتی بچه بودم، 3 بار وقتی بزرگتر بودم. همه بیشتر خانواده‌ام اینجا هستن تو آمریکا، ولی همیشه زندگیم بزرگ شدم هم آمریکایی هم ایرانی. من هم قرمه سبزی درست میکنم برای شام، چیزبرگر هم درست میکنم برای شام.
دکتر کیوان مجرد، سرپرست گروه پژوهشی پروژه دستیابی به واکسن فراگیر کرونا در آمریکا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.